السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صالح العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حق حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها که هم مظهر برکت، هم مستر برکات در همه عوالم، به برکت ولایت اون حضرت و محبت اون بزرگوار و محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، به وجودتون، به فکرتون، به جیبتون، به زندگیتون برکت کرامت کنه انشالله به واسطه اخلاق خوبتون به رزقتون برکت بده. چون میان حسن خلق برکت در رزق میاره. انشالله به واسطه برنامه ریزیتون به عمرتون برکت بده. انشالله به واسطه نیتهای خوبتون به اعمالتون برکت بده. انشالله به واسطه تقوا به همه زندگیتون انشالله برکت بده. به واسطه صبحخیزی انشالله به مالتون برکت بده. به واسطه سحرخیزیتون انشالله به روزهاتون و به همه زندگیتون برکت کرامت کنه. به واسطه همت بلندتون به افکارتون، به اعمالتون، به اندیشه هاتون برکت کرامت کنه انشالله. خیلی خوب، رسیدیم به این قسمت از دعای مکارم الاخلاق از صحیفه مبارکه سجادیه. حضرت فرمودند اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله محمد. دوستان ضمناً با خبرند که کلید برکات صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علی محمد و آل محمد. خب فرمودند و یعنی به پیشگاه خدای متعال عرضه داشتند و متعنی بالاقتصاد. ملاحظه کنید در این بخش شش مسئله درخواست شده. یک، بهره‌مندی از اقتصاد، این یک. دوم، علیکم السلام، فرمودن من رو از کسانی قرار بگیر که در زندگیشون اتقان و استحکام وجود داره، و جعلنی من اهل سداد. سوم، من رو جزء کسانی قرار بده که واسطه هدایت بشم برای دیگران. چهارم، من رو جزء بندگان صالح قرار بده. پنجم، نجات در معاد رو روزی من کن. و ششم، سلامت در مرصاد رو روزی من کن. این شش تا مسئله است که اینجا درخواست میشه. بخونیم ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. مطلب اول، و متعنی بالاقتصاد. متعنی یعنی منو بهرمند کن دیگه، خود این تمتع به معنای بهرمندی است، برخورداری است. متعنی یعنی من رو بهرمند کن، برخوردار کن. خب از چی؟ فرمود بالاقتصاد. اقتصاد، اقتصاد البته من و شما که میشنویم یاد اقتصاد میفتیم دیگه که حالش هم گاهی خوب نیست. مردم هم عمدتاً گیرشون تو همین مسئله است و اینها. البته وضع کلان اقتصاد خوبه خدا رو شکر، وضع معیشت عمومی بالاخره اختلال‌های جدی داره. کلان اقتصاد هم بیماری‌هایی داره که امیدواریم انشالله با عنایت الهی و با همت مسئولین و کمک خود مردم انشالله اینا حل و فصل بشه، که حالا دیگه بحث جدایی داره، ما نمیخوایم وارد بشیم. چه بیماری‌های قدیمی مزمن کهنه‌ای هست تو ساخت و بافت اقتصاد کشور که اینها بالاخره نیاز به معالجه داره. اما این اقتصاد که ما میگیم خیلی ربطی به اون اقتصاد نداره، البته بی ربط هم نیست، ولی بالاخره یک معنای خیلی گسترده‌ای داره و اون عبارت است از عدل و میانه و اندازه. الاقتصاد من القصد، این از کلمه از ریشه قصده. قصد هم به معنای، میگن به معنی عدله، به معنای اون میانه هر کاری. و هو توسط فی الامور بین الافراط و تفرید، اون میانه هر کاری که یک طرفش میشه افراط، طرف دیگرش میشه تفرید، اون میانه، اندازه میانیش میشه قصد. اقتصاد اینجا در واقع به همین معناست. پس یه تفاوتی بین فارسی و عربیش داریم. البته در حوزه مالی و امور مالی هم بالاخره تنظیمگری، اندازه گذاری بالاخره به جای خودش محفوظه، که اون وقت اون میشه اون اقتصاد به معنای خاص. خب قرآن کریم خیلی صریح میگه و علی الله قصد السبیل و منها جائر. خداوند تبارک و تعالی بر عهده خودش گذاشته که راه به مقصد رساننده رو به شما معرفی کنه. قصد السبیل یعنی اون راهی که شما رو به مقصد میرسونه، اون راهی که از نزدیکترین و امن‌ترین، نزدیکترین و امن‌ترین راه که شما رو به مقصد میرسونه، اون میشه سبیل القصد یا قصد و علی الله قصد السبیل. و منها جائر، البته نه بعضی از راه‌ها هستن که نه اینا از مسیر اصلی خارج میشن، به سمت چپ یا به سمت راست منحرف میشن و عملا شما رو به مقصد نمیرسونن، یا در اون زمان مورد نیاز نمیرسونن، انقدر طول میکشه که عملا فرصت ها همش از دست میره، گاهی دیر رسیدن به منزله نرسیدن محسوب میشه. خب این تعبیری هم که در سوره مبارکه حمد هست و ما هر روز بارها در نمازمون به برکت سوره حمد از خدای متعال میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم در واقع به همین معناست، یعنی همون قصد و سبیله به همون معناست، یعنی راه، راهیست که مطمئنن ما رو به هدف میرسونه، درش هیچ انحرافی اعوجاجی وجود نداره، در امنیت کامله و اگر کسی خودش رو ملتزم کنه که این مسیر رو سیر کنه و این صراط رو داشته باشه، حتما به مقصد میرسه به صورت تضمینی. اونجا ما میگیم خدایا ما رو به یک چنین راهی هدایت کن. با اونجا نسبت نزدیکی داره این عنوان بحث ما. خب عنوان کلیشو داشته باشید، بیاریدش تو متن زندگی. تو متن زندگی که میاد کلمه اقتصاد بر اساس اونچه که در بالاخره قرآن کریم هست، از روایات هم استفاده میشه، یعنی اندازه داشتن در همه کارها، اون اندازه دقیق و میانی در کارها و دوری از افراط و تفریط. لذا به این معنا اقتصاد همه بالاخره زندگی انسان رو پوشش میده، کلش رو پوشش میده به این معنا دیگه. از بفرمایید فعالیت‌های ظاهری بگیرید، از فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، فکری، حتی عبادی، همه میاد تحت پوشش این کلید واژه قرار میگیره. متعنی بالاقتصاد یعنی در کل، یعنی در همه زندگیم من روشم روش قصد و اقتصاد، یعنی عدل، اندازه گذاری و میانه داشتن باشه کل زندگیم. بنابراین حرف زدن، خوردن، آشامیدن، نشستن، برخواستن، معاشرت کردن، پوشیدن، نوشیدن، همه کارها میاد تحت این قاعده کلی قرار میگیره. در نصایح جناب لقمان که به عنوان یه شخصیت حکیم قرآن کریم از او یاد میکنه و معرفیش میکنه، حالا پیامبر بوده نبوده محل مباحث است، اما اینکه حکیم بوده درش محل بحثی نیست. خدای متعال صریحاً میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت رو دادیم، حکیمه. اون وقت مواعظی داره که این مواعظ رو خدای متعال اوورده به عنوان همون سرخطهای حکمت، اینا رو در دسترس همه قرار داده. از جمله اونجا میگه وقصد فی مشیک، فی مشیک، مشی به معنای راه رفتن دیگه، وقصد فی مشیک. اگر اینجا مشی رو به معنای همین معنای لغویش بگیریم که به معنای راه رفتن باشه، این یعنی نه خیلی تند را برو نه خیلی کند را برو، اینو همه درک میکنن دیگه. وقصد فی مشیک اینجوری بوده که این قصد مشی در راه رفتن، اندازه داشتن، و کسانی که اینجوری رفتار میکنن یه بالاخره شخصیت اجتماعی مناسبی دارن. اونایی که خیلی آرام آرام میرن، فارغ از اون کسایی که بیمارن یا پادرد دارن یا مثلا شرایط سنیشون اینجوری که اصلا نمیتونه اندازه گذاری کنه در راه رفتن، نه به شکل عمومی، اونایی که خیلی یواش میرن کن مثلا داره تبختر و تکبر خودش نشون میده، پیام اینجوری داره. اونی که خیلی تند راه میره ممکنه از حالت بفرمایید وقار خارج بشه، اما میانه داشتن، راحت راه رفتن و اندازه گذاری. اما کلمه مشی از همین رفتن و سیر و راه رفتن تبدیل شده به کل سبک، سبک زندگی، که میگه اصطلاحا ما میگیم خط مشی، یعنی فلانی مشیش چگونه است، یعنی دیگه مسئله راه رفتنشو نمیخوایم بدونیم، کلن میخوایم روشش رو در زندگی بدونیم. لذا این که میگه وقصد فی مشیک میتونه معناش به همین گستردگی هم باشه، چنان که در کلام در قرآن کریم بازم هست دیگه، فرمود و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این يمشون على الارض هونا یعنی رو زمین که راه میرن مشیشون مشی بی تکبره، هاون راحت بی تکلف راه میرن، هاونن. خب و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، آدم های جاهل هم که با اینا مواجهه جاهلانه دارن، اینا باشون مواجهه سلم و سلام و امن و حلم دارن، یعنی پاسخشون پاسخ حلیمانه است به کسانی که با اونها رفتار جاهلانه دارن. خب ببینید اونجا هم باز همینطوره، یمشون علی الارض هونن، بعد این رو استفاده میکنن میگن یمشون یعنی یعیشون، یعنی کلن زندگیشون زندگی بی تکلفیه، آراسته به تواضع و فارغ از تکلف و بیرون از هدر و از حالت سبک باری و سبک انگاری و این هاست، اونم به این معنیست. خب بنابراین اینجا هم که میگه وقصد فی مشیک، در واقع داره به یک چنین مسئله دعوت میکنه، یعنی به همون اندازه نگه داشتن. بله یه بیانی هم از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست که ناظر به همینه دیگه، فرمود الیمین و شمال مظله و طریق الوسطا هی الجاده، راست و چپ گمراهیه، الیمین و شمال مظلتون و طریق الوسطا هی الجاده، یعنی جاده‌ای که شما رو میرسونه به هدف همون طریق الوسطا است، همون راه میانی است که شما رو به مقصد میرسونه. خب حالا مثالهاش دیگه با خود شما و تطبیقش، من چند نمونه فقط از باب اینکه تقریب ذهن بشه عرض کنم، شاید برای ما جالب باشه. مثلا حالا در ارتباط با خوراک انسان میدونه که اندازه نگه داشتن، گفت اندازه نگه دار که اندازه نکوست، خلاصه و الا خلاصه یا اضافه وزن میاری یا بنیت رو از دست میدی، کم باشه اونجوره، زیاد باشه همونطوره، اما اندازه به اندازه که باشه کار درسته، یعنی سلامت جسمی برقرار. یا مثلا در گفتار، در سخن گفتن همینطوره، اگرچه ما به صورت طبیعی اکثار الکلام داریم، زیادی حرف میزنیم، لذا هی به ما ترمز میدن میگن کمش کن اقلل، هی دائما میگن کم کن، اما این کم کن نه این که اون وقت از اون طرف باز بیفته طرف دیگه خلاصه ساکت و صامت بشه که در روابط اجتماعی، روابط خانوادگیش ایجاد اختلال بشه. خب اینا تقریبا بیشتر شناخته شده است، ولی جالبه در روایات ما کلمه اقتصاد رو امیرالمؤمنین علیه السلام در اون وصیتی که به امام حسن علیه السلام دارن میاره، قرار میده تو عبادت که دیگه تکلیف بقیه مسائل معلوم باشه. میفرماد وقت صد یا بنیه فی معیشتک، وقت صد فی عبادتک، یعنی هم در برنامه زندگیت با دیگران که طرف حسابت سایر انسان ها هستن در اونجا اقتصاد رو رعایت کن، هم در ارتباط با خدای متعال، در حالی که ممکنه کسی به ذهنش بیاد حالا در روابط اجتماعی، حتی در روابط انسان با خودش، مثل همین مثلا خورد و خوراک و خواب و امثال اینها، به خب اینجا من متوجه هم اندازه رو باید نگه دارم، اما عبادت که دیگه نه دیگه، هرچی انسان بتونه بیشتر بهتر. حضرت میفرمان نه، وقت صد فی عبادتک و علیک فیها بالامر الذی تطیقه، یعنی حواست باشه که این اندازه رو کاملا رعایت کنی حتی در عبادت. حالا مثلا نماز روزه است و ذکر لسانیه، مثلا این چیزایی که جنبه جوانرهی پیدا میکنه، جوانهی ذکر اندازه نداره، در روایت هم داره تنها چیزی که خدای متعال مرز براش نگذاشته یاد خودشه، این مرز نداره، بله، فرموده ذکر کثیر و توصیه هم شده، مخصوصا ذکر خفی، ذکر باطنی و قلبی که همون توجه ذکر جوانهیه. این توجه به خدای متعال هر چه که بیشتر بهتر، تا این جایی که بشه که انسان اصلا غرق یاد خدای متعال، اون غرق شدن در یاد خدای متعال این قله همه فضیلت ها و بنیان و اساس همه شکوفایی ها و فوز هاست. اون به این معناست، برای اون بی اندازه است، مرز نداره. اما همون ذکر وقتی که خواست بشه ذکر لسانی، یعنی تبدیل شد به جنبه جوارحی، اومد در ظاهر، اون وقت اندازه داره، اندازه خاص خودشو داره دیگه. وقتی تبدیل میشه به نماز دیگه بیشتر، روزه به همین طور و سایر برنامه هایی که جنبه عبادی دارن، اینا اندازه نگه داشتن. لذا در کافی شریف هست که یه باب باز کرده مرحوم کلینی، الاقتصاد فی العباده، اصلا تحت همین عنوان، الاقتصاد فی العباده، یعنی همین اندازه نگه داشتن در عبادت. بعد هم در اون باب یه روایتی هست مشهوره، قبلا هم به مناسبت براتون خوندم، که پیامبر اعظم به امیرالمؤمنین علیه السلام میگه یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبقض الى نفسک عبادت ربک. این دین یه دین متینیه، استواره، حساب کتاب داره. در ارتباط با دین رفتار شما باید رفتار رفیقانه باشه. اینم چقدر جالبه، فاوغل فیه برفق. یه وقتی اگر حالا توفیق بشه باز ما در راجع به رفق باید یه مقدار صحبت کنیم. رفق یه باب حقیقتا عجیبی است در روایات ما، اتفاقا در کافی شریف مرحوم کلینی یه باب مستقلی رو باز کرده به عنوان رفق و روایاتش رو مفصل آورده، تکان دهنده است. بله، و معلوم میشه انسان مؤمن تو همه کاراش رفق داره، یعنی یک مدارا و نرمشی تو همه کاراش هست. نقطه مقابلش خرق و عنفه، اینه که همه کاراشون رو به زور و با خلاصه چیز میخوان، با خشونت و اینا میخوان پیش ببرن. نقطه مقابلش مؤمن، مؤمن همه کاراش با رفقه، رفیقانه کاراشو پیش میبره. حالا این خودش یه بابیه. این میگه بابا نسبت به عبادت هم تو باید با رفق عمل کنی. این خیلی تعبیره قشنگ. نسبت به دینت کلن، فاوغل فیه برفق، از جمله اینه، ولا تو بقید الى نفسک عبادت ربک، عبادت پروردگار رو در نزد خودت خرابش نکن که بری جلوتر و ازش بدت بیاد، زده بشی، حالت زدگی برات پیدا بشه. حاصل افراط در عبادت میشه حالت زدگی و تفرید. و کلن بدونید آدمای افراطی علی القاعده گرفتار تفرید خواهند شد، که گفت الجاهل اما مفرطون او مفرط. آدم جاهل، این جاهل نقطه مقابل عالم نیستان، نقطه مقابل عاقله. الجاهل یعنی آدمی که عقلش هنوز خلاصه رشد نکرده، نشانش اینه، اما مفرط او مفرط، یا افراطیه یا تفریطیه. و نشانه خردمندی اعتداله و اندازه داشتنه در همه کارها، اون اندازه از جمله در عبادتش هم به همین ترتیب هست. خیلی خوب، این هم یک نکته. یه روایت هم براتون از امام عسکری علیه السلام بخونم، اینم خیلی جالبه. حضرت فرمودن ان للسخاء مقدارا، سخاوت اندازه‌ای داره، فإن زاد علیه فهو صرف. از اون اندازه که بیشتر بشه اسرافه. قرآنیش هم بخونید آیشو. فهمون؟ بله؟ بله بله احسن. الذين اذا انفقوا، در اون فهرست عباد الرحمن دیگه. عباد الرحمن رو که خدای متعال معرفی می‌کنه، الذين يمشون على الارض هونا، ادامش هم همینه دیگه. فرمود اینا کسانی هستند که اذا انفقوا لم يسرفوا، وقتی که انفاق میکنن گرفتار اسراف نمیشن. ولن یقتروا، نقطه مقابلش هم هست، یعنی گرفتار اقتار هم نمیشن. اقتار هم به معنای اینه که دست خودشو میبنده و چیزی از مشتش نمیچه، که خلاصه همجور بسته از دستشو. میگه نه میبنده که چیزی به کسی نرسه، نه چنان باز میکنه که چیزی توش نمونه، یعنی همش رفت. و این اندازه میانیشو همیشه داره. و کان بین ذالک قواما، این چقدر جالب، بین ذالک قواما. با اینکه میگن آقا چیز خیلی خوبه دیگه، سخاوتمند فلانی، حضرت میگن نه، خود کلید واژه سخاوت درش کلمه عدل و اندازه نهفته است، مقدار داره. از سخا، ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو صرف. نقطه مقابلش هم میگن و ولل اقتصاد. اینجا اقتصاد به معنای همون تو مسائل مالی دیگه، اندازه گذاری و تدبیرهای خاص و اینا. فهمیدن ولل اقتصاد مقدارا فان زاد علیه فهو بخل، اگه از این بیشتر بشه گرفتار بخل میشه طرف، وقتی که شروع میکنه هی سخت گرفتن و اندازه گیری کردن و محاسبه کردن. و بعضی تو این کارشون همه شو هی میخوام بیارن تحت هی محاسبه ها. محاسبات سخت گیرانه نتیجهش، حالا غیر از این که انسان در ارتباط با دیگران گرفتار بخل میشه و امساک میشه، میفته این طرف ماجرا، کلن یادتون باشه که برکت رو میبره. با اینکه تدبیر برکت میاره، اصلا تدبیر، حسن تدبیر برکت میاره تو زندگی آدمی که تدبیر دارن. اونایی که گرفتار سوء تدبیرن برکت از زندگیشون میره، از همین زندگی اقتصادیشون، یعنی حساب کتاب داشتن، آینده نگری داشتن، مسائل رو پیرامونش رو بررسی کردن در زیست اقتصادی. اما همینجا وقتی شما زیاده روی کنید در این اندازه گذاری ها و بیفتید به دام محاسبات و هی محاسبات سخت گیرانه و همه چیز رو میخواد کاملا بسنجه انجام بده، این یادتون باشه یا اثرش همین ابتلا به بخله که حضرت اینجا یادآوری میکنن، و کلن هم برکت از زندگی این آدم ها میره. ولی آدم های با سخاوت زندگیشون معادل برکته، سخاوت برکت میاره. وقتی شما به اندازه خرج میکنی برای خانوادت، با دست باز با خانواده روبرو میشی، با دست باز با مردم روبرو میشی، گشاده دست باشه کسی. اما این گشاده دستی به معنای این نیستش که خلاصه بی حساب رفتار کنه. بی حساب رفتار کنه گرفتار خلاصه اختلال در معیشتش میشه و اسراف. اینم حضرت اینجا یادآوری فرمودن. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. بله احسن. خب اینو کی میگه؟ اینم باز لقمان میگه، سوره اسراء است. بس بخونین اولش. نه قبلی آره، رحمت ربك ترجو قولا ميسورا. بله دقیقا اونم هست. بله. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، میگه دست تو به گردنت نبند. دست تو به هیچ کس دستشو به گردنش نمیبنده. این در واقع استعاره است دیگه، کنایه از اینه که آره چون شما اگه دست تو به گردنت ببندی دیگه نمیتونی خیر رسانی کنی، به خدمت کنی، به این معناست. بعضیا ظاهرن دستشون آزاده، ولی درست نگاه میکنی میبینی دستشون به گردنشون بسته است، یعنی خیرشون نمیرسه. از اینجا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، ولی از اون طرف هم ولا تبسطها كل البسط، یه دفعه باز بازش هم نکن، اونجوری هم رفتار کنی فتقعد ملوما محصورا، و خودت احتیاج پیدا میکنی باید بری از این و اون خلاصه گدایی کنی، اینجوری هم نشه. بله خب این بحث تمام. یه جمله زیبا هم هست از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام که ما عالا من اقتصد، این حدیث مشهوری است، ما عالا با این من اقتصد، کسی که اندازه نگهدار باشه تو زندگیش گرفتار فقر نمیشه، گرفتار فقر نمیشه. خب صلواتی بفرست. پس مطلب اول شد اقتصاد، متعنی بالاقتصاد، چقدر خوبه، چقدر خوبه. آره طرف حالا مثلا شنیده که مطالعه خوبه اما افتاده از اون ور. خب دیگه گفتن کتاب خان بشید، نگفتن کتاب خار بشید، که مثلا از اون ور. گفتن آقا مثلا این محصولات هنری چیزای خوب خوب ببینید، اما نه اینکه مثلا همش پای فیلم و فلان و اینا. اونجا جاییست که باید ترمز بدین. کلن جاهایی که آدم به صورت طبعش، اینو یادتون باشه، اونجایی که طبع انسان تمایل به زیاده روی داره، خوب شد اینو یادم اومد این قاعده رو بهتون بگم. قاعده، چون بحث اقتصاد هست این اندازه نیه، قاعده، القاعده، نه اون القاعده خزلهم الله ولعنهم الله، نخیر، قاعده، قاعده طلایی. هر جایی که طبع انسان، طبع انسانی به شکل عام تمایل به زیاده روی داره، توصیه های حکیمانه، توصیه های اولیاء خدا به کم تقلیله، دائم هی بهش ترمز میگن بیان مواظب باش. مثال محبت پدر مادر نسبت به فرزند حد و مرز نداره، میره که خودشو بکشه، حتی میره که دینشو برباد فنا بده به خاطر فرزند، دزایی بهش ترمز میده. دیدید قرآنو؟ اینجا چیه؟ اینجا طبع آدم ها زیاده رویه، پدر مادر طبعش اینجوریه دیگه، که برای فرزندش سنگ تمام بذاره، حتی اگر لازم شد یه وقت مثلا از دینش بزنه برای اینکه مثلا دنیای فرزندش رو یه وقت بخواد آباد کن. میکنن مردم اینجوری. لذا خداوند تبارک و تعالی تو قرآن به پدر مادر رو ترمز میده، میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه جای دیگه هم میگه ان، البته اونجا ازواج رو هم میاره ازواج رو هم میاره، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، میگه بعضیشون دشمن شما فحذروهم، مواظب باشید. بعدم هی یادآوری میکنه که مواظب باشید این محبت شما نسبت به مثلا زن و بچه و مال و اینا یه وقت شما رو از یاد خدا باز نداره. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، چون این اصلا اشتغال از ذکر الله میاره برای انسان محروم کن. خب اینجا ترمز میده، درسته؟ چون طبع آدم ها اکثر، از جمله من مثالی که زدم راجع به چی بود؟ راجع به صحبت کردن بود، مثالش بود، میگه آرام باشید. لذا در روایات ما خیلی کم گفتن رو خیلی ستایش میکنه مثلا از این قبل. اما نقطه مقابلش اونجایی که طبع آدم ها کم گذاشتنه، دائم توصیه میکنه که اقدام کنید، حرکت کنید، انجام بدید و اینها. مثلا در باب انفاق، در باب انفاق، انفاقات مالی، گفت جون نیستش که آدم بخواد بده که این ماله. لذا در باب انفاق شما می‌بینید چقدر ما روایات باب انفاق داریم. انفقو 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 فی سبیل الله، چه می‌جون دائم توصیه میشه به پرداخت، چون اونجا طبع آدم ها چیه؟ حب مال، امساکه، این بهش تشویق میکنه که انجام بده. یا در ارتباط با اون بحث قبلی که گفتیم، معمولا فرزندان در معرض کم گذاشتن راجب پدر مادرن. این هست، ناشکریه نسبت به پدر و مادر طبع بچه هاست، دلائل خودش هم داره، طبعشه. جالبه اینجا قرآن کریم دائما چی میگه؟ بالوالدین احسانا، چه توصیه میکنه. این طرف میگه شتاب کنید، اون طرف میگه مراقبت کنید. این ناظر به اون شرایطیه که طبایع انسان ها دارن، بعدش طبع عامه. لذا توصیه ها اینجوریه. اما هیچ کدوم از این توصیه ها ازش خروج از اون مرز اعتدال به دست نمیاد، یعنی میخواد برگردونه دوباره روی همون خط اعتدال. اونجا شما در معرض افراطی ترمزت میده که بیای سر مرز وایسی، یه جایی شما در معرض تفریطی، کم گذاشتنی، اونجا تشویقت میکنه که برسی، ولی همش میخواد شما رو بیاره روی همون قصد السبیل. و علی الله قصد السبیل، یا همون صراط مستقیم که عرض کردیم. اینا باب خیلی شیرینیه، بحث از اون بحثای بسیار حیاتیه. مطلب دوم فرمود وجعلنی من اهل صداد، این مطلب دومه. اینم آقا مطلب اساسیه، خیلی حیاتیه، خیلی حیاتیه. که ببینید چقدر که امام علیه السلام اینو مستقل به ذکر اوورده تو این فهرست قرار داده و از خدای متعال میخواد. صداد، از صد یسدو، صداد به معنای خدمتون عرض کنم ثواب، به معنای استحکام، اتقان، اینها میاد که حتی به معنای استقامت به این معانی به کار میره. هم شامل به اصطلاح اعمال ما میشه، هم شامل گفتار ما میشه، هم سخن انسان، هم عمل انسان، همش میاد زیر این قاعده، قاعده صداد. بعد در یه روایتی هست که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لعلی علیه السلام سل الله الصداد، علی جان از خدا صداد رو بخواه، اینو بخواه از خدای متعال. اون وقت اینجا هم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام به محضر خدای متعال عرضه میداره که وجعلنی من اهل صداد، منو از اهل صداد قرار بده. خب این معناش عبارت است از این که یعنی انسان در گفتارش، در رفتارش اتقان و استحکام وجود داشته باشه، حساب شده باشه. حرف میخواد بزنه، حساب شده. قضاوت میخواد بکنه، روی حساب. میخواد تصمیم بگیره، حساب شده. میخواد کاری رو انجام نده، حساب شده. یه کاری رو بهش سپردن انجام بده، باز با حساب و اتقان. این یک قاعده کلی است. سخنش رو از قرآن کریم خاطرتون هست، مفصل مباحثه کردیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا بله قولا سدیدا. آفرین. این قولا سدیدا. سدید اینجا وصف قول، وصف سخن آمده. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اتفاقا جالبه اینجا میگه قولو، بگید، اما سدید. ولی خب شما وقتی خواستید سدید بگید اون وقت کم میتونه کم میشه صحبتاتون، چون بخواد حساب شده باشه انسان اول فکر کنه، بسنجه عواقبش رو، جوانبش رو سنجیده باشه و سخن بگه که بشه سخن قابل دفاع، که ازش بشه دفاع کرد. مثلا یه حرفی زد بتونه پاش وایسه و از اون چی که گفته دفاع کنه. در پیشگاه خدای متعال برای اون چی که گفته دلیل داشته باشه. خب این میشه قول سدید. خب طبعا این کم میشه حرفایی که این وصف سدید رو داشته باشه. ببینید این صریحه. قولا سدیدا. بعد هم فرمود یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. عجب چیزیه. یعنی همین یه قلمش اگر سدید شد، فقط سخن، اگر سخن انسانها مطابق با تقوا شد، اتقوا الله، و سخن استوار و سدید و سنجیده و حساب شده ای بود، خدای متعال فرمود من کارهای دیگه شما رو اصلاح میکنم. یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، که فرمود اینم از اون دستورایی است که اگر کسی اطاعت کنه، اطاعت عمومی خدای متعال، فوز میاره. اما اینجا مصداق داره، و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. یطع الله فی قول سدید، البته و فی جمیع الامور، اما مخصوصا در باب سخن. اگه استوار، یه وقتی با شما صحبت کردیم که اگر اندل محاسبه مردم، فرهنگ عمومی، مخصوصا خبرا، مخصوصا اهل فن، مخصوصا نخبگان، مخصوصا اهل بیان، چه بیانی چه بنانی، چون نگاشته معادل گفتاره دیگه، اگرچه اونی که از زبان صادر میشه تأثیرش متفاوته، ولی اون چه که نگاشته میشه ماندگاریش و استحکامش بیشتر هم هست. اگر اینا متعهد بشن به قول سدید و به سخن استوار، گمان میکنم مثلا حوالی سمت 90% مشکلات اجتماعی، معاشرتی، سیاسی و حتی گاهی حوزه های دیگه اجتماعی اینا حل و فصل میشه، چون عمده مشکلات محصول اختلافه و اختلاف محصول مواجهه های جاهلانه و گفتارهای جاهلانه است. اینو یادتون باشه. فرمود لو سکت الجاهل مختلف الناس. اگر آدم های جاهل سکوت میکردن در بین مردم اختلاف پیش نمیومد. اینه وقت ریشه همه، یعنی بخش عمده ای از گرفتاری ها، مخصوصا تو زندگی خانوادگی، تو زندگی کاری، تو زندگی های اجتماعی، همین حرف زدن جاهله و حرف زدن های جاهلانه است. یه سخن میگن، یه مطلب رو میاد ابراز میکنه، یه مسابقه ای میفته، این میخواد عقب نمونه، جایگاهش هم حساسه، یه مدیریت حساسی رو توی جامعه داره، میخواد عقب نمونه، اینم میاد مطلب رو میگه و حواسش نیست که این مطلبی که شما گفتی گفتنش اصلا ضرورت نداشت، اتفاقا مسئولیتش تو حوزه خودت بود، باید عمل میکردی، قربونت برم، نباید میمدی میگفتی، باید عمل میکردی، چون هم قدرتشو داری، هم امکاناتشو داری، هم وظیفه‌شو داری، باید عمل میکردی شما، و به جای اینکه عمل کنی ما داری میگی. خب این سخن میشه از مصادیق قول غیر سدید دیگه. خب چه مشکلی رو حل کرد گفتن جناب عالی؟ شما که یا NGO یا یه آدم شخصی یا یه مثلا فلان نیستی که بخوای سوت بزنی، که بشی جز گروه سودزنها. شما قدرت داری، بود عمل کن. خب شما بیای بگی. یه دفعه یک موج منفی توی جامعه، اعتماد سوزی، بعد دعوا بیفته، آ کی اول گفت، کی دوم گفت، ما اول اقدام کردیم، اون میگه ما اول اقدام کردیم، چه نفعی داشت؟ بعدم تولید شبهه، گزک بدی دست دشمن، دشمن بیاد به میدان شروع کنه به تاختن، از این برم دوستان رو بندازیم به جون همدیگه، یه اشتغال ذهنی عمومی درست کنیم توی جامعه بدون اینکه خلاصه آورده ای داشته باشه. یه کلمه است، یه جمله است. حالا من الان مشغولم، مخصوصا این کار دستم میده. این وقتی میبینیم پشت قرار میگیریم، مخصوصا وقتی داره با ما مصاحبه میشه، وقتی یه جایی داریم سخنرانی میکنیم، یه جماعت زیادی جلومون هستن، گاهی اختیار از دست انسان میره، از کف میره. اون وقت من اینجاها میگم جانم به قربان این آقایی که بدون نوشته سخن نمیگه، همش حکمت، همش حساب شده است، واژه ها انتخاب شده، اندازه گذاری شده، همین جور بی حساب سخن. دیدید آقا رو؟ دیدید داره که استاد کلامه دیگه، ما از ایشون استاد تر دیگه نداریم که، خودشه. این همه اعتراف میکنن، همه معترفن، چه از نظر مغزای علمی، چه از جهت تجربه، چه از جهت هوش و هوش کلامی بی نظیر ایشون، از نظر واژه شناسی، ادبیات استادشه. اما اینا خودشو مقید میکنه، مطلبو میمویسه، اندازه گذاری میکنه، دائم نگاه میکنه، مراجعه میکنه، جوانه به مسئله رو میسنج. یعنی چی؟ یعنی سنجیده شده این مطلب. همینجوری نیستش که حالا بعد به طرف من میگم آقا شما برای چی همچی مسئله ای رو گفتی؟ میگه آقا دیگه احساساتی شدم دیگه. یکی از آقایون گفتم آقا این مطلب اصلا اینجا گفتن نداشت. گفت آقا دیدم مخاطب میگه بگو. میگه بقیهش هم بگو. من یه قسمتیشو گفته بودم، همچنین جمع هیجانی شد و تکبیر گفتن و آقا اینجوری شدن که بگو، منم بقیهشو گفتم. بقیهشو گفتی که خب میدونی چه خسارتی زدی؟ و میگه میشه اون وقتی که جبران کرد. اینه مطلب. لذا این صداد یک معنای وسیع داره، که نه یک معنای خیلی 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 اختصاصی داره راجع به گفتاره. حالا گفتار همگان اهمیت داره، مخصوصا کسانی که سخنشون شنیده میشه، مطلبشون خونده میشه. حالا یه مثلا مطلبی میمیسه، مقاله میمیسه، یا اون وقتا میگفتن توییت، حالا میگن چی چی؟ جان چه میدونم، یه مطلب، بعد بالاخره آثار خاصی، یه مصاحبه است، یه سخنرانی، این است. خب اونا دیگه اون وقت به مراتب بیشتر مخاطب این سخنن، قابل مقایسه نیست. یه کسی یه حرفی میزنه خونش به هم میریزه، نهایتا با زنش میره تا مرز مثلا طلاق، یا خانوادهش رو آشفته میکنه. یه کسی حرف میزنه یه جامعه رو به هم میریزه، قابل مقایسه نیست. خدا به ما رحم کنه. خب بخش دیگر کل کارهاست. انسان خوبه هر کاری رو که این اهل صداد، این میشه هر کاری رو که به سپرده باشن، این اهل صداد، یعنی اون کار رو درست انجام میده، اون کار رو محکم متین و درست انجام میده. این قاعدشه. بنابراین تو همه کارهاست، همه تو همه کارهاش استحکام هست، این هست، اتقان وجود داره. من یادتونه یه وقتی گفتم اگه خواستیم اهمیت صداد و اتقان در کارها رو بدونیم، مخصوصا کارهایی که مربوط به ناس و مردم و پیش ماست، اینجوریه اهمیت چه اگه بخوایم بدونیم. مثلا یک کسی خود رو تولید میکنه، کارش اینه. یک کسی مثلا لوازم حساس درست میکنه برای مردم، ایناست. این اگر از این صدات کم بگذاره، میدونید چه فجایعی اتفاق میفته. یه وقت یادمه مثلا یکی از همین خودروهامون یه تیفش، یه خطش، یه خط تولیدش یه اخلالی پیدا کرده بود، بعدن معلوم شد که اینا همشون آتیش میگیرن، آتیش میگیره ماشین، همجور رسمن یه دفعه آتیش میگیره، شروع میکنه به سوختن. وقت مواردی هم شده بود که این وقتی شروع کرده بود به سوختن دیگه نتونسته بودن افرادی که تو این خودرو هستن پیاده بشن، تموم شده بود. یعنی خانواده چند اتفاق بعد یه دفعه گفتن یعنی چی؟ تکرار که شد اومدم بررسی میکنن آقا تو خط تولید اشکالی قطعه یه چیزی اشکال داره، یعنی اون صداد درش رعایت نشده. وجعلنی من اهل صداد، یعنی اگه مهندسی، اگه فنی هستی، اگر تولید کننده هستی، اگر چیزی که احتیاج مردمه، کالای مورد نیاز مردمه، اینو درست درش بیار. اگر غذا سالم درش بیار. اگه چایی توش مخلوط نکن نامناسب رو، تمیزش در بیار. هر چی هست خلاصه کارت من اهل صداد باش. وجعلنی من اهل صداد، این قاعده کلی و عمومیه، همه این بخشای زندگی رو میگیره دیگه. اونو ما از نزدیک هم دیدیم، این قصه آتیشو، یکیش هم راجع به خود ما اتفاق افتاد. سوخت ماشین، ماشین صفر بود تقریبا، بله سوخت، ولی خدا به ما رحم کرد، تونستیم سریع پیاده شدیم و بچه ها رو یکی یکی از ماشین رو بردیم بیرون. ولی ماشین جلوی چشم ما که ان لم یکن شیئا مذکورا، یعنی سوخت هیچی، همین چیزش موند، این آهن پاره‌ای که داره داشت، ولی هیچی واقعا تا رسیدن و آتش نشانی بیاد اینا وقتی اینم قفل میکنه دیگه، خدا چقدر رحم میکنه که کسی بتونه خارج بشه. یه دفعه شعله که کشید، چون معمولا درا یه دفعه بسته میشه. وجعلنی من اهل صداد، خلاصه خیلی معناش گسترده است. تو همه کارها، هر کاری بهتون سپرده شد درست انجامش بدید، متقن، محکم، تمیز و قوی. مثال که میخوایم بزنیم، از کجا مثال میزنیم؟ بارها خدمتون تقدیم شده این مثال، چون این حساسه. مثال که میخوایم بزنیم از قبر مثال میزنیم. اون دوست پیامبر، این از دنیا رفته، به شهادت رسیده، بردن میخوان دفنش کنن. خب خود حضرت مباشر میشه، حالا پشت سرش حرکت کرد اونو بمانه، اومد حضرت خودش رفت تو قبر که اینو اونجا به خاک بسپاره. چه سعادتیه دیگه، گذاشتش اون تو. حالا اینا که بالا هستن میبینن حضرت طول میده، ای میگه گل بده، نمیدونم سنگ بده، آجر بده، دهت میگه خب پایینو داره هشنگ لحد و کامل میچینه، دوروبرش رو مرتب میکنه، میاد بالا. وقتی طرف پرسید، گفت یا رسول الله این چه کاری بود شما کردید؟ خب این که اون زیر میپوسه، این بدن که اون زیر میپوسه. حضرت فرمودن خدای متعال دوست داره بندش وقتی کاری رو انجام میده، ازا عمل عملا اتقنه، کارو درست انجام بده، محکم انجام بده، یعنی حتی اگر چیدن لحد باشه. وقت اینو میگن به قاعده اولویت، میگن وقتی چیدن لحد که اون زیر، بعدم خاکو میریزیم روش، اولا اون جسم، اون زیر جسد که میپوسه، اون زیرم که دیگه کسی کاری نداره، خاکم که کلی خاک میریزیم روش میام کنار. وقتی اونجا حضرت میگه اتقان، دیگه بگیر بقیهشو، یعنی به اولویت تو کل برنامه های زندگیتون شما باید این استحکام تو کارتون وجود داشته باشه. خب این هم شد پس یک مطلب که دیگه کافیه. گفت همین دوتا رو اگر خدای متعال توفیق بده ما عمل کنیم چی میشه؟ همین دوتا رو که فرمود متعنی بالاقتصاد وجعلنی من اهل صداد، اندازه نگه داشتن در همه کارها. این جمله رو من راجع به اندازه نگه داشتن بهتون عرض کنم، این میانه داشتن و اندازه نگه داشتن زمنن به این معنا هستان، به این معنا هست که شما وقت به صورت متوازن به همه کاراتون برسید. گرفتی چی میگم؟ چون شما یه فهرستی از کارها و برنامه‌ها و وظایف دارید. کسی که افراطی میشه تو زندگیش از بخشی جا میمونه. مثلا افراط تو کار جا موندن از خانواده، افراط مثلا در تفریح جا موندن از مطالعه و عبادت، افراط در مطالعه و نمونم عبادت جا موندن از تفریح و سلامتی. یعنی همه چیز به قاعده خودش و اندازه خودش باشه. این به معنای توازن در همه کاراست که انسان به همه کاراش بتونه برسه. صدات هم که عرض کردم قاعده کلی در زیست مؤمنانه که رو کل برنامه های انسان بنشینه که کاراش روی حساب و استحکام باشه. هرچی اون کار حساس تر میشه باید استحکامش و صدادش و رعایتش بیشتر باشه، مخصوصا وقتی پای حق و ناس، حقوق انسانهای دیگه، حالا یه وقت کار خودته، اگه شغل انجام دادی ضررش به خودت میخوره، ولی اگه کار مربوط به مردم باشه که مثالشو در سخن گفتیم، در کارهای دیگه هم یه مثال ویژه‌ایش رو عرض کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان شنیدن که این در جریان تا حالا در جریان فلسطین و غزه، اینا از وقتی که آمدن توی این عملیات زمینی بیشتر اینجا گرفتار تله ها و گرفتار ضربه های جدیدی شدن که این شرایط جدیدی دیگه، دائم عقب نشینی میان نمیتونن ادامه بدن، حال نیروهاشون خیلی خرابه، چون اعتقاد پشت سرش نیست، حالشون خیلی خرابه الحمدلله، و این باعث شده که بچه ها اونجا خوب تونستن ضربه های جدی به اینا بزنن. از قبل هم گفته شده بود که اگر اینا وارد عملیات زمینی بشن اونجا زمینگیر میشن. خدا رو شکر این اتفاق افتاده، امیدواریم. خبرها الان خبرهای خوبیه تو این بخش، اگرچه خبر بد هم در کنارش اون بالاخره باز نوجوان مردی هایی است که دارن نسبت به بالاخره زنان و کودکان و مردم غیر نظامی و اینا، اوناشون هم که هست این جنایتکار. آقا فرمودن بی‌نظیره این جنایاتشون، چنان که مقاومت این مردم هم بی‌نظیره حقیقتاً. ولی خواستم عرض کنم خبرها علل اجاله خبرهای خوبه، امیدواریم انشالله این مسیر تا گشایش های بزرگتر انشالله ادامه پیدا بکنه، خدای متعال نصرتش رو بر این مردم مقاوم مظلوم نازل کنه انشالله. میدونید دارن حق از دست رفته 75 سالشون رو تو 75 روز میگیرن، اینه دیگه حقوق از دست رفته 75 سال، هر روزشون به اندازه یک سال. بله برای اینجوری مبارزه میکنن که میبینید اینقدر محکمن. بله الان محاصره آب، محاصره سوخت، تو شرایط سخت، هوام سرد شده، دشواری های زندگی، بیماری فلان اینا هم هست، ولی مردم میبینید ایستادن، خیلی عجیبن اینا. آقا فرمودن دیگه بی‌نظیر، فرمودن سابقه نداره در قرن اخیر، فرمودن اصلا نمونه نداریم اینجوری مقاومت کردن و ایستادن که مهلت بدن گروه های جهادیشون بتونن اون ضربه ها رو بزنن، که خدا رو شکر اونام خوب، خیلی خوب دارن عمل میکنن. ما فوق تصور و رغبت جلوی اون ماشین جنگی که اصلا ما فوق محاسبات عادی، یعنی یه کلمه ما میگیم آقا مرکاوا، اما یعنی چی این تانک، یعنی چی این خودش یه شما که الان دیگه مطالعه هم دارید شنیدید خیلی داستان ها داره. مثلا یه کابوسی بود، گفتن این وقتی این میاد وسط میدان یعنی چه کار میکنه، یه تانک به تمام معنا هوشمند با اون خصوصیات، با اون استحکام ها. و اینا اینجور دارن میزنن، آتیش میکشن. اینا اون دیگه هم عنایت الهی و هنرمندی و گفت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینا که اونا میگن آما دید سربازشون میگن آما با اشباح داریم میجنگیم. اینا کیان؟ از کدوم طرف دارن میان سمت ما؟ ترسی رو. و این چه بسا انشاءالله نصرت به رعب اتفاق بیفته که این بالاتره، این مرعوب بشن، اینا بترسن دیگه، میدان رو همجوری باید عقب نشینی کنن، میدان رو خالی کنن. و انشاءالله به هر حال شرایطیست که هست، باید دعا کنیم و امیدواریم که. و آقا دست بچه های یمن هم درد نکنه. و البته این دوتا انصار الله، حزب الله این طرف حزب الله وضع داخلی اینا رو حسابی به هم ریخته، اون طرف هم انصار الله محیط بیرونی اینا رو براشون ناامن کرده. و اینا چه استعدادی دارن ماشاءالله. موشک 800 کیلومتر برد و تحویل گرفتن، تبدیلش کردن به 1800 کیلومتر. این بچه یمن این انا 800-850 کیلومتر رو تحویل گرفته، 1000 تا گذاشته روش، 1850 تا بتونه اون فاصله مناسب رو بزنه. ماشاءالله. حالا هم استعداد و هوش، هم بفرمایید آب جیگر خیلی جیگر دارن این بچه، واقعا خیلی شجاعن. و این نشانه قدم های امیر المؤمنین علیه السلام به یمنه. این جماعت مستقیما توسط خود امیر المؤمنین علیه السلام، و این خیلی فرق میکنه. بله، خود حضرت رفته اونجا و اینا رو دعوت کرده. بله، بگذاریم. انشاءالله خدا متعال خودش کمک کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين.